بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 34، سطر اول. الفصل ثانی فی اختلاف الحیوان من جهت الاعضاء الباطنه. در فصل گذشته درباره اعضای ظاهری حیوان بحث کردیم و بعضی حیوانات رو در همین اعضای ظاهری با هم مقایسه کردیم. حالا در این فصل میخوام درباره اعضای باطنه و اختلافی که حیوانات در این اعضا با یکدیگر دارن بحث کنیم. قبل از اینکه من وارد این فصل بشم، در دیروز در یه جمله که من در فصل قبل خوندیم اختلاف زیادی پیدا کردیم. من اون جمله رو میخوام دو مرتبه مطرح کنم و معنا کنم. همون معنی اولی که دیروز گفتم همون رو میخوام تأکید کنم. بعد دیگه اشکال شد و معانی دیگه مطرح شد، اونا رو من هیچ کدومو تایید نمی کنم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 32 بودیم، آخر فصل بود، صفحه 32 سطر 16 هم بود. و من از سمکه مایل دو حیوانن و هی التی لا قشور لها مفلسه کسلاسی بل جمیع و مالا قشور علیه من بنات الماء الا زفته یا الا زفته. این عبارت رو من معنا کردم، بلد شدم، اشکال شد، برگشتم دو مرتبه احتمالات دیگرم رسیدگی کردم. ولی فکر میکنم همون معنی اولی که گفتم درست بود و احتمالات بعدی هم در حدی احتمال ضعیف حالا گفته میشه. بنات الماء در لغت به معنای موجودات آبزی که در آب زندگی میکنن. حالا در اصطلاح خوندیم از حیات الحیوان که به موجودی خاصی که در آب زندگی میکنه نیز گفته میشه، که پری دریایی و بعضی هم پری دریایی رو تشبیه کردن بر دلفین، که شاید مراد اینجا دلفین باشه. من هم گفتیم احتمال داره بیانیه بگیریم. این احتمالاتی بود که الان من نمیخوام اینا رو تایید کنم. عبارت اینطور معنا میشه، من از رو میخونم. بعضی از ماهی ها بچه زا هستن. میدونیم که ماهی ها غالبا تخمریزن، ولی بعضی هاشون بچه زا هستن. اینا رو معرفی میکنه کدوم ماهی این چنینه. و یلتی لا قشور لها مفلسه، پوست مفلس نداره، نه پوست نداره، حیوان بی پوست ما نداره، یعنی حیوان پوست داره، پوست مفلس نداره، چه سلاسی. بعد بل جمعی و مالا قشور علیه اضراب یا ترقیه، اضراب نگیرید، ترقی بگیرید، ترقی از کسلاسی نگیرید، ترقی از منسمه که مایل از حیوانن بگیرید. در جمله قبل از بل گفت بعضی ماهی ها اینطورن. حالا در بعد از بل میگه نه فقط ماهی، هر چی تو آب زندگی بکنه، میخواد ماهی باشه میخواد نباشه، لاف باش باشه، قورباغه باشه، هر چی باشه. بعد اون وقت قورباغه رو استثنا میکنه. پس ما قبل بل درباره سمک بچه زا صحبت میشه، بعد از بل درباره آبزی بچه زا صحبت میکنه. میگه این خصوصیتی که ما ذکر کردیم، گفتیم هی التی لا قشور لها مفلسه، این خصوصیت علامت بچه زا بودنه. حالا میخواد در ماهی باشه، بلکه میخواد در هر چی باشه، فقط باید اون شی اون حیوان آبزی باشه. ماهی هم نبود، نبود. پس توجه کنید اون هی التی لا قشور لها مفلستن رو ایشون علامت بچه زا بودن گرفت، ولی اول اسنادش داد به ماهی، گفت این علامت اگه در ماهی باشه معلوم میشه این ماهی بچه زاست. حالا در بعد از بر میخواد بگه نه، این علامت در هر موجود آبزی که باشد علامت بچه زا بودنشه. میخواد حالا اون آبزی ماهی باشه، میخواد غیر ماهی. فقط یه دونه آبزی داریم که قشور چنینی نداره مثل قورباغه، ولی در این هم تخم ریزه، اون استثنا میکنه. پس این علت زفته هم استثنا از همین بلجمی مال قشور علیه که بار اولم که من عبارت منو شدم همینطوری منو شدم به این معنی درسته. حالا عبارت توجه کنیم، بلکه جمعی مالا قشور علیه، مالا قشور علیه منظور اینیش که اصلا پوست نداشته باشه. همین قشوری که الان در جمله قبل گفتیم یعنی قشور مفلسه، جمعی حیواناتی که قشور مفلسه ندارن، ولی این حیوانات خشکی نیستن، حیوانات پرنده رو آسمان نیستن، حیوانات بنات الماء، یعنی تو آب زندگی میکنن. هر موجودی که تو آب زندگی کند اولا ولا قشور لها مفلسه، ثانیا این بچه زاست الا زفته، که زفته از بنات الماء هست، لا قشور علیه هم هست ولی نه اینقدر بچه زا نیست. پس دار مستثنا من داخله ولی حکم نداره. ازا استثنا شدیم گفتیم حکم بچه زا بودن در این حیوان نیست، با این که معیار بچه زا بودن توش هست. خب تقدر این این عبارت خیلی راحت من نشد دیگه، اونجور توضیحات متکلفانه که لازم نیست. خب بیام سراغ بحث امروزمون. این بحث امروز من از رو میخونم چون بازم تقریبا شبیه همون فصل گذشته است، منتها با این تفاوت که فصل گذشته درباره اعضای ظاهره و اختلاف حیوانات در این اعضا بحث میکرد، این درباره اعضای باطنه و اختلاف حیوانات در این اعضا بحث میکنه. بحثا نظیر همند، اون فقط مربوط به اعضای ظاهره بود، این مربوط به اعضای باطنه. بنابراین من این فصلم چون تقریبا آسونه از رو میخونم، تیچه هایی که لازم از خارج عرض کنم عرض میکنم. اولین مطلبی که ایشون میگه اینه که بعضی حیوانات مغزشون چربه، علامت میده بر این حیوانات که اینه چه حیواناتی هست. حیواناتیست که بدنشون پیه داشته باشد، یک روی معده و روده شونن پیه نازکی به عنوان پرده کشیده شده باشد، دو اگر حیوانی پیدا کنید که در لابلای گوشتاش پیه داره و همچنین روی معده و رودش پرده نازکی که حالتی پیهی دارد کشیده شده، این را بدانید که مغزش چربه. اما اگر غیر از این بود مغزش چربه است. فی اختلاف الحیوان من جهت اعضای باطنه، این حیوانات در اعضای باطنه با هم اختلاف دارن، اختلافاتشون میخوام اینجا بگم. فاما، این فاما مثل این که مربوط است به یه امای قبل گفت، اما حال اختلاف حیوان از جهت اعضای ظاهره یه فصل رو تموم کرد. حالا میگه اما حال اختلاف حیوان از جهت اعضای باطنه، این فصل شروع میکنه. البته در فصل قبل شد کلمه اما نیبود، بله فصل قبل کلمه اما نداشت. این امایی که در اینجاست عطر بر توهم بگیرید، فکر کنید که در فصل قبل گفته اما حال اختلاف حیوان من جهت اعضای ظاهره، حالا میگه و اما حال اختلاف حیوان من جهت اعضای باطنه. این مطلب مهمی نیست. فنقول کل حیوان شهیم، شهیم به معنای فربه آمده، به معنای صاحب شهم هم آمده. اینجا کدوم معنی را اراده کنیم؟ به قرینه ادلش که بعدا میگه و ما لا شهمله فلا دوسومت لدماغه، باید بگیم کل حیوان شهیم یعنی زوشهم، چون بعدش ما لا شهم رو میاره، این دوتا مقابل هم میشن. اما کل حیوان شهیم به معنی فربه بگیریم، ما لا شهمله مقابلش درست نمیشه. پس کل حیوان شهیم یعنی کل حیوان زوشهم یا کل حیوان لهو شهمان، این درسته. هر حیوانی که داره شهمه، شهم یعنی چی؟ که پرده نازوشیست از چربی. زیسترون یعنی علاوه بر این که شهم دارد سروم داره، سرو از چربی، پرده نازوشیست یا پیه نازوشیست که روی روده ها و معده رو میپوشونه، که اینم یه نوع شهمه. هر حیوانی که شهم در بدنش داشته باشد و شهمی هم بر روی معده و روده داشته باشد، فد دماغ و دسم این چرب، مغزش چرب،
یه معید بر فرمایش ترسل پیدا شد. خود شفا که
بذار من یک کلم بخونم، یه جمله رو بخونم. و ما لا شهمله فلا دوسومت لدماغه، حیوانی که شهم براش نیست مغزش چرب نیست. خب حالا این مطلب تموم شد، چون وسط مطلب بود اگه بخواستم فرمان شما رو گوش بدم فاصله میفتد، عبارت خراب میشد.
تو همین شفات کتاب حیوان صفحه 273 داره اقول ان من بنات الحما طائرن عبیز و اسود و رجلین و المنغار که ان نترفه کنم
بگیم من بخونمش. شما میخواد معیدی بیارید در این که اون چه که در فصل قبل گفته شد که من امروز تکرارش کردم همونطوریست که معنا شد. در شفا صفحه
273
صفحه 273 این چیه؟
این چیز خاصی صفحه
دیگه است صفحه، بله، حیوان در صفحه 273 عبارت اینطور بود: اقول من بنات الماء طائرن ابیض اسود و رجلین و المنقار که ان طرف منقارهی ملعقه یا ملعقه، که میگه از جمله بنات الماء طائری است، پرنده رو بنات الماء حساب میکنه چون پس آب سر و کار داره. پس بنات الماء رو من اصطلاحی نگرفته، معنی لغوی گرفته. بنابراین در فصل گذاشتم بنات الماء معنی لغویه، همونجور معنی میشه که معنی شد، ولی این مایر خوبیه نداره.
صفحه 85 هم شبیه اینه که بنات الماء رو یک حیوان تخمزا گرفته،
تصفیه کن 85 تصفیه 85 همین کتاب شفا حیوان عبارتش اینه: بنات الماء تبیز و علا شطوط تقاطع فی صدرته، که بنات الماء رو یه حیوان خاصی هسته که تخمه‌دار هم هست، بچه زا اصلا نیست. و این هم شاهد بر اینه که اون بنات المایی که در اینجا گفته یه حیوان خاص نیست، اینجا حیوان خاص گفته تخمه‌دارش کرده. اینجا معنی لغوی بنات الماء مرادش بوده، بچه زا قرار داده. ولی این دوتا شاهد خوبی هست که قسمتی از فصل گذشته که امروز تکرار شد به همون معنیش گفته شد. خب و کل متنفس فلهور اتم و بالعکس، بین تنفس و ریه داشتن ایشون میخواد تساوی درست کنه. هر موجودی که نفس میکشد و از هوا استفاده می کند برای صاف کردن خونش، نه از آب استفاده کند، فلهو رعتون، دارای رعه و ششه. و بالعکس هر حیوانیم که دارای ریه هست متنفسه. پس دو موجب کلی از دو طرف صدق می کنند، بنابراین بین تنفس و ریه داشتن تساوی وجود داره. و جمیع الحیوان الذی له دمون فله حجابون و قلبون، همه حیواناتی که خون دارند دارای حجاب و قلبند. قلب روشنه، حجاب یعنی چی؟ منظور از حجاب همون حجاب ساتره، همون حجاب حاجزه که بین سینه و بطن فاصله می اندازه، سینه رو از بطن جدا میکنه. بهش هم گفته میشه حجاب حاجز، یعنی حجاب مانع، که مانع از خلط سینه با بطنه. که عرض کردیم اینو در قدیم افرقما میگفتن، در جدید دیافراگما. بله؟ بله دیافراگمه، بله. خب مثل این که اصلش دیافراگماست. خب هر حیوانی که خون داره این حجاب رو داره، قلبم داره. لکنه فی الصغیر خفی و ینشأ بعده، لکن این قلب، زمیر رو به قلب برمیگردم، یا مازاکن این حجاب و قلب، البته ظاهرا مراد هم قلبه، چون این در ابن سینا مهمه. لکن این قلب در حیوان صغیر خفیست. منظور از حیوان صغیر چیه؟ یعنی حیوانی که جسدش صغیر باشه یا سنش صغیر باشه؟ آیا حیوانی که جسدش صغیره قلبش خفیه؟ و حیوانی که جسدش بزرگه قلبش ظاهره؟ یا نه، اونی که سنش کمه قلبش خفیه، بعد که سنش زیاد میشه قلبش روشن میکنه و از حالت خفا در میاد. این رو عبارت بعد روشن میکنه. و ینشأ بعدو، بعدو یعنی بعد از سقر. و ینشأ معنی روشن میکنه، اما معنی ظاهر میشه بعدم آمده. یعنی این قلب ناشی میشود یا ظاهر میشود، از خفا در میاید. بعدو یعنی بعد از سقر، بعدو یعنی بعد از سقر. پس این نشون میده که مراد از سقر، سقر به لحاظ جسه نیست، چون سقر به لحاظ جسه دیگه بعد از سقر نداره. نیبون که جسه سقیره تا آخر عمرشن سقیره، اما سقر سنی بعد داره. میگه این سنش کم است، بعدن یعنی بعد از سقر، بعد از اینکه جوان شد بزرگ شد قلبش ظاهر میشه. پس مراد از صغیر در اینجا صغیر به لحاظ جسه نیست، صغیر به لحاظ سنه. از هم میگه ینشا و بعدو، بعد از صغر روش میکنه. و وقد یکون فی قلب الجمر و البقر ازمون، در قلب شتر و گاو بزرگی هست. یعنی آدم حس میکنه که نسبت به بدنشون قلبشون یه خود بزرگی. در قلب شتر و گاو استخوانه؟ بله؟ از یعنی استخوان. بله؟ عزم بهتره. حالا من اون تو که یادم میاد من قلب شتر رو دیدم که استخوان نداره. بله؟ من قلب گاو رو ندیدم، ولی قلب شتر رو زیاد دیدم.
من قلب گاو رو دیدم،
استخوان نداره. حالا قد یک هونو در قلب جمل و بقر از مونه استخوان، شاید چون عرض میکنم اونایی که من دیدم، من گاو عرض میکنم ندیدم، شما بودید گاو دیدید استخوان توش نبوده؟ ظاهرا نیست.
ولی اینکه قد اومده شده
حالا شاید قد یکون گفته، قد یکون گفته شاید حالا به قول شما عزم باشه، گاهی در بعضی شترا یا گاوها استخوانی در قلبشون هست، حالا یا به خاطر معیوب بودنشونه یا مثلا یه سنفی از شترها اینطوره. حالا ازم خوندیم اشکالی نداره، شاید به قول شما از من بتونیم بخونیم، این دیگه احتیاج به تجربه داره.
اگه ازم بشه دیگه قد نمیشه.
بله
نه ازم، چرا ازم اسم یکونه، نسبت نداره که عظیم بگه. قد یکونی فی قلب الجمل و البقر عظیمون.
نه قد باید اون وقت تو فرمان شما باید قد تحقیقی باشه.
نه قد اگر بخواستم اونو گفت میگفت که قلب شطور و گاو بزرگه. حالا عبارت شما دقیق میده قلب شطور و گاو هم بزرگ میشه منظور شما؟
بله گاهی از اوقات در قلب جمل و بغل بزرگی هست، یعنی اون مقداری که از حد توقع ما میگذره، میبینیم قلبشون بزرگتر از اونیست که انتظارش بود. اگر از من باشه همون از شما میفهمه، چون قد داره با هر دو سازگاره، این احتیاج به تجربه داره. بعضی مطالبی که ما تو این کتاب میخونیم بالاخره چون تجربه نشدیم شک داریم، به اعتماد این که ابن سینا گفته ما میشیم، والا خیلی از این چیزایی که ابن سینا داریم میگیم ما تجربه نشدیم که بتونیم به صورتی که از میگیم. میگیم ایشون تجربه کرده یا کسانی که ایشون بهشون اعتماد داشته تجربه کردن، ما هم داریم تجربه اونا رو نقل میکنیم. حالا اون اینم تجربه باید بکنیم که از من سیاهیزم اتفاقا ممکنه هر داشتن باشه، ممکنه بعضی شطرا و گاوها در قلبشون عزم باشد این استخوان، بعضی هاشون عزم باشه این بزرگتر از حد من باشه. ولا رأت السمک، ماهی ریه نداره، چون متنفس نیست، از هوا استفاده نمی کنه، او از آب استفاده می کنه. این لا رأت السمک ذکر خاص بدل عامه، قبلا گفت هر متنفسی ریه دارد و هر چیزی که تنفس نمی کند ریه نداره. خب ما فهمیدیم ماهی که تنفس نمی کنه ریه نداره، ولی از باب ذکر خاص بدل عام به خاطر اهمیت اینو جدا کرد و دو مرتبه گفت ماهی ریه نداره. فإنه لا یتنفس فی الهوا، در هوا تنفس نمی کنه، بلکه و انما یتنفس فی الماء من طریق العضلین، در آب تنفس می کنه، اونم از راه دو گوش که با دهان آب رو داخل می کنه، از دو پره گوش خارج میکنه، این میشه تنفسش. که تنفس کارش اینه که تمام بدن رو از زواید و رسوبات خالی میکنه، از جمله قلب. ولی کل حیوان زیدمن کبدون، اگه حیوانی در بدنش خون باشه کبد هم داره. ولی سل بعضه ها تهالون، لبعضه ها یعنی بعض حیوانات زیدم، حیواناتی که زیدم نیستن که انتظارم نیست تهال داشته باشن، ولی حیوانات زیدم بعضی هاشون تهال ندارن. تهال هر شدن کیسه ایست که سودا رو در خودش جمع می کند، اضافه خون هم در این کیسه ذخیره می شود تا برای روزی که احتیاج به خون هست از اضافه خونی که این ذخیره کرده استفاده شود. ولی سل بعضه ها یعنی بعض حیوانات زیدم تهالن، همشون کبد دارن ولی بعضشون تهال ندارن. اما ولی کثیر من البیازه تهالون، بیاز بخونید بیاز نخونید، بیاز یعنی بیزه گذار، تخم گذار، بسیاری از حیوانات تخمگذار تهال دارن. ولتی جواره منها صغیرون، ولتی یعنی و تهالی که لجواره منها برای شکارچیان منها یعنی از این بیاز هست صغیره. پس توجه کنید اولا باید بیاز باشه، تخمگذار باشه، ثانیاً باید جز جواره باشه یعنی مرغ شکاری باشه. در این دو صورت تا حالی که برای چنین حیوانی هست صغیر و ضمیر منها رو برگردوندن به بیاز، گفتیم لکثیر من البیاز بیاز تا حالون ولتی یعنی تا حالی که للجوار همین البیاز برای تخمگذاران شکارچی وجود دارد صغیر. بعد میگه و طور لذی یشبه و رأسه و رأس الانز لا تهالنده، پرنده ای که سر شبیه پرنده شبیه سر بوزه تهال ندارد. انز یعنی چی؟ مادت المعز، معز یعنی بوز، ماده شو میگن انز. البته انز بر ماده هوبره یعنی هوبارا که فارسی هوبره بهش میگن. و بر ماده کرکس ها نیز گفته میشود. معانی دیگه هم داره ولی ظاهرن در اینجا همون بوز معروف مهمه. تائری که رأس او شبیه رأس بوز است لا تهالنده، حتما خون هم داره ولی با وجود خون لا تهالنده. پس دوتا موجود فیلن استثنا شد. بله بوزو چی؟ بله موجود باده است. انز بوز ماده است، اون نه از مطلق بوزه، انز ماده شه. در اینجا ظاهرا همون بوز ماده مراده، ماده کرکس و ماده هوبارا که همون هوبر است اینا مراد نیست. ولی بعض الحیوان مرارتون، بعضی حیوان ها کیسه صفرا دارند که بهش زهره هم میگند. و لیسل بعضی هم مراره، بعضی هم کیسه صفرا ندارند، مثل الایل گوز کیسه صفرا نداره. خب اونه که کیسه صفرا ندارن صفراشون کجاست؟ میگه صورتش مثل صورت انزه. اگر انزو کرکس بگیریم ماده انز به ماده کرکس گفته میشه، نه صورتش مثل کرکس است، خودش کرکس. اون انزه که به معنی ماده کرکس خودش کرکس، نه صورتش مثل صورت کرکس. پس اینجا انز به معنی ماده کرکس نگیریم. خب اگر گوز مراره نداره، کیسه صفرا نداره، پس صفراش کجاست؟ اون تلخی های موجود در بدنش کجا هستن؟ جواب میده که در روده ها هستن. فعینم معاه و مرون جده، معاه میده است، بله رود است، اشتباه گفتن، میا گفتن میده است، اشتباه گفتن، رود است که جمعش میمندیم میشه اما معیم میگن معا هم میگن معا درسته، چون اضافه کرده معاها گفته اون همزه افتاده، ولی اصلش بوده معا. معا هم با معی یکیه، یعنی روده، مفرد روده، جمع میبندن میگن اما فا این معا ها مرون جدن، یعنی رودش تلخه، مراره رو روده اوست، توی کیسه ذخیره نشده. که انهو مفرغتون للمراره، گویا این معا یعنی روده خالی شده برای مراره. مفرغ حالا ظرفیست که ریختگی باشه، مثل مثل اینجا شاید مراد معنای لغویش باشه، خالی شده این معده برای مراره، یعنی اینقدر مراره توش هست مثل که خالیش کردن که مراره توش ریزند. ولی زاده خوب اگر کیسه صفرا داشته باشه، تلخی تو اون کیسه محبوسه، بدن رو تلخ نمی کنه. اما اگر موجود کیسه صفرا نداشته باشه، این تلخی ها بخواد بیاد رو رودش، بدن این حیوان تلخ میشه. لذا ایشون می فهمد که بعضی حیوانات سراغ گوز نمیان چون بدنش تلخه، بعد اصلا این که مردش رو رودشه، در یک کیسه ذخیرش نکرده. ولی زالکه لا یکولو حال چلا، زالکه نه به خاطر وجود تلخی در خود بدن، کلاب این ایل رو نمیخوره، این حیواناتی رو که مثل ایلن، یعنی خود ایل و مثل ایل، اونا رو نمیخوره به خاطر تلخیش. مالم تستر جوان، مادامی که سگ ها از گرسنگی مستر نشن، مستر بشن خب دیگه به تلخی توجه نمی کنن، میرن سراغ گوز، ولی در صورتی که مستر نشن دنبال گوز نمیرن. لذالکه یعنی برای این که این معاه مرن تلخند، لا یکل این گوزنو من گفتم، یا روده گوزنو چلاب نمیخورن، یعنی تو گوشتشو میخورن ولی به روده که میرسه روده نمیخورن.
ولی ایشون تنهو رو به زمیر چیز برگرد، زمیر مذکر برگرد،
توش مذکر هم معاه هم ای.
ولی ذالک لا یکل ها یعنی لا یکل این مراره رو، چه این مراره روی روده است، پس لا یکل روده رو مذکر مؤنثش برای شما مشکل داره، ضمیر لا یکل رو بگیم به مراره، و چون مراره روی معاه لذا معاه هم نمیخوره، پس لا یکل ها گفته و اگر نه مراره، اگر لا یکل ها میگفت بنگردونیم به خود گوز. یا بازم میتونستیم برگردونیم به معای گوز. خب مالم تستر جوان، این که زمین لایکل ها به مراره برگرده یا به روده برگرده خوبه، به خود گوز بر نگردیم، چون سک ها خود گوز نمیخورن. خب نمیخورن، از روده این حیوان استفاده نمی کنن. مالم تستر جوان، مادامی که از گرسنگی به اضطرار نیفتاده باشن، اگه از گرسنگی به اضطرار بیفتن تختر از روده هم که باشه میخورن. و کزاره کل فرس و بلبقت، اسب و قاطر هم همینطورن، اونا مرارشون روی رودشونه و لذا تلخه. و قالب عرستو گفته بعض و قال بعض الخنازیر و بعض الایایل فلها فی آذان ها مرده، بعضی کوک ها و بعضی از یوز ها در گوششون مراره هست. یعنی پس سه جور شد، یکی یه حیوانی هست که مرارش تو کیسه هست، یه حیوانی هست که مرارش رو روده هست، یه حیوانی هست که مرارش رو گوششه. بعض خنازیر و بعض عیایل، یعنی بعضی از گوز ها فلها فی آذانها ها مراره، در گوششون مراره هست، نه در روی رودشون یا در کیسه صفراشون. الان ما زعمه برزن اینشون نسبت به دیگری میده. و هناکه یعنی در آذان، در آذان این حیوان یا حیوانات رطوبتیست که شبیه رطوبت تهاله، پس کار تهاله میکنه. تهال این طوره که سودا رو به خون رو جمع میکنه این حیوانایی هم که در گوششون مراره هست، تو گوششون سودا اینا رو جمع میکنه. خب توجه کردید که تهالو در بعض الخنازی و بعض الایایل نفی نکردیم، جاشو گفتیم اونجاست. بعد به سینا میفهمد قاله، یعنی ارسطو قاله، به تحت لسان کل حیوانین و فی عمرهی الى اول خرزات رسیهی دودتون هیه، زیر زبان حیوانی و فی عمق اون زبان، یعنی ادامه بدین زمان رو تا برید به اصلش برسید، الی اول خرزات، تا برسید به اول مهره های سر این حیوان. خرزات یعنی مهره ها، خرزه یعنی مهره، یعنی زیر زبان این حیوان و در عمق زبان برید جلو، برید پس گردن تا برسید به اول مهره ستون فقرات، اونجا دودتون هیه. در این فاصله یک کرم زنده وجود داره. به اون کرم زنده مراره این حیوان یا تهال این حیوان نیست، پس مراره و تهال امر زاید به اسم اومد، بیرون میره از بحث ما. نه اشتباه گفتم، پس در زیر زبان این حیوان دوده وجود دارد که ربطی به تهال و مراره ندارد. اینطور باید میگفتم. بله بله، و تحت لسان کل حیوان، کل حیوان داره. بله، و فی عمقهی، ضمیر عمقهی رو باید یادانه به لسان، در عمق لسان، یعنی اگه لسان ادامه بدید میرسید به پس گردن، به اولین مهره از گردن ها، از مهره های گردن. تا اینجا یه دونه کرمی وجود داره که زنده. زبان کوچک رو بعیده بگه، شاید هم به قول شما زبان کوچک رو میگه. در یک نسخه که در اختیار من بود که پاورقی هم به اشاره میکنه که در نسخه ترانشه اینه، به جای فی عمقهی داشت فی عنقهی، این هم مقابل معنی شدنه. تحت لسان هر حیوان و در گردن حیوان، از اول گردن تا اول مهره های گردن، خرزات رس یعنی مهره های گردن. در این دو جا دودتن هایی که دو تا جا درست شد، یکی تحت لسان، یکم در عنق. اما اون اولی میگفت تحت لسان و در عنق همون لسان. حالا شاید کسی بخواد ترجیح بده عنق رو به جای عنق، بعید هم نیست که ترجیح داشته باشه. و یجب ان ننظر الى ان هذا کیف وقع فی النقل، یعنی کیف وقع فی النقل عن المعلم الاول. و یجب ان ننظر الى ان هذا کیف وقع فی النقل، من این عبارت رو دو جور معنا میکنم. در هر دو جور نقل معناش یک چیه، فقط هازا فرق میکنه. پس میتونم بگم هازا رو دو جور معنا میکنم. نقل در لغت به معنی ترجمه آمده، اینجا مراد نقل عن المعلم الاوله، یعنی ترجمه. پس عبارت اینطوره معنی میشه، واجب است نظر کنیم که انهازا چگونه در ترجمه واقع شده، در وقتی که نقل از معلم میکردن این امر چگونه واقع شده. حالا این امر چی عرض میکنم؟ دوتاست، دو جور معنی میکنه. قبل از این جمله اخیر که گفت تحت لسان کل واحدن و فی عمقه یا فی عنقه الی اول خرزات رأسه دودتون هیه، قبل از این بحث در مراره بود، در تحال و مراره بود. بعدن هم نگاه کنید باز بحث در مراره ادامه داره. این وسط این بحث دوده مطرح شده. ظاهرن ابن سینا این بحث رو اینجا مناسب نمیبینه، میگه بحث قبل در مراره است، بحث بعدن در مراره است، این وسط چطور شده که این بحث دوده حیه مطرح شده؟ باید نگاه کنیم که این جمله چگونه تو ترجمه آمده. آیا خود ارسطو گفته بوده یا اینکه اشتباهاً اون مترجم چشمش به یه خطی دیگه افتاده اون رو ترجمه کرده این وسط گنجونده؟ یجب ان ننظر الى ان هازا، هازا یعنی از جمله و تحت لسان کل واحد و فی عمقه الى اول خرزات رأسه دودتون هیه، کل این جمله، هازا یعنی کل این جمله کیفه و قفل نقل. واجب است که نگاه کنیم که این جمله چگونه در ترجمه واقع شده. این یه معنا. معنای دوم اینه که هازا رو به کل جمله برنگردونیم، این برگردونیم به دودتون هیه، که این دوده هیه چگونه در اینجا مطرح شده، که به چه مناسبت این کلام رو ارسطو گفته، آیا در اصل کتاب بوده یا در ترجمه افزوده شده. این باید نظر بشه. این عبارت نمیخواد بگه حالا برو ملاحظه کن، میخواد بیان کنه که این عبارت در اینجا جای مناسبی نداره. این دوتا احتمال در این عبارت هست. البته عرض کردم در واقع این دو احتمال مربوط به هازاست و الا قسمت های دیگره عبارت در هر دو احتمال یه جور معنا شد، نقل و معنای ترجمه یا نقل عن المعلم الاول گرفتیم. فقط حاضر و دو جور مشاهله، حاضر و دو جور قرار دید. سلام علیکم. بعد داریم و دلفین و من حیوان البهره فلهو رعتون معنهو یتنفس و فلما. این جمله هم با بحث مراره نمی سازه. چون بحث قبل ما بحث در مراره بود، بحث بعدم که اما سایر و سمک و زبات الاربعه و البیازه اونم بحث در مراره است. همونطور که تحت لسان کل حیوان و فی عمقه تا آخر مناسب با قبل و بعد نبود، این و دلفین من حیوان البحر فله رعتان هم مناسب بحث قبل و بعد نیست. پس جا داشت مصنف بعد از این جمله دوم میگفت و یجب ان ننظر الی ان هذا کیف فقط النقل، یعنی هم جمله اول میگفت هم جمله دوم میگفت، یعنی این دوتا جمله که نه مناسبت با حرفای قبل دارن نه مناسبت با حرفای بعد دارن چگونه اینجا جا گرفتن. اگر ما هازار اشاره بگیریم به جمله تحت لسان کل حیوان تا آخر، این سوال پیش میاد که چرا ابن سینا این یجب ان ننظر رو بعد از این دو جمله ذکر نکرد، چرا بین این دو جمله ذکر کرد؟ اما اگر هازار اشاره بگیریم به دودتون هیه دیگه این سوال پیش نمیاد، چون به دنبال دیدتان هیه که تو جمله اول است گفته یجب ان ننظر الی ان این دوده چگونه در نقل واقع شده، دیگه در جمله دوم دوده ذکر نشده که بخواد یجب ان ننظر رو بعد از جمله دوم ذکر بکنه. این تأیید میکنه که معنای دومی که برای هازا گفتیم شاید بهتر باشه از معنای اول. ممکنه شما برای تأیید معنی اول بگید جمله دوم یعنی بعد دلفین من حیوان البحر اینم مربوط به مراره است، زیرا نسخه ای در این در پایین ذکر کرده به جای رعه گفته مره و دلفین من حیوان البحر فلهو مرتون. خب این جمله مربوط میشه به مراره با این نسخه، بنابراین دیگه جا نداره یجب ان ننظر بعد از این جمله دوم بیاد، باید هم بعد از جمله اول بیاد. ممکنه کسی به خاطر تأیید اون معنی اولی که من برای هازا گفتم نسخه پابرقی رو که به جای فلهو رعتون فلهو مرتون هست ترجیح بده، ولی توجه کنید به دو جهت نسخه پابرقی نمیتونه مورد قبول واقع بشه. یکی این که حالا شما به جای رعه مره بذارید ببینید عبارت چی میشه، و دلفین من حیوان البر فلهو مرتون یعنی کیسه صفرا داره با اینکه تو آب نفس میکشه. خب تو آب نفس کشیدن با کیسه صفرا مخالفت نداره که. خب این ظاهر عبارت اینی که دلفین جمع کرده بین مره و تنفس فلما، خب این جمع کردن شیراد نداره، حیواناتی هستن که کیسه صفرا دارن در آبان تنفس میکنن. اما اگه فلهو رعتون باشه یعنی ریه داره که باید از هوا تنفس کند در حالی که یه تنفس فلما. این فلهو رعتون نسخه ترجیح داده شده ایست، نسخه ایست که روشن داره به خاطر اون معنوی تنفس فلما. دلفین ریه دارد که باید با هوا تنفس کند در حالی که انهو یتنفس فلما، این خیلی خوب میشه. اما بگیم دلفین مره دارد در حالی که در آب تنفس میکنه، خب این جمع این دوتا که اشکال نداره. پس نسخه فلهو رعتون بهتر از نسخه فلهو مرتونه. این بیان اول، عامل اول برای ترجیح نسخه فلهو رعتون. عامل دوم اینطور بگیم و دلفین من حیوان البر فلهو مرتون، بعد جمله من انه یتنفس فلما رو جا بندازید، بعد بگید اما سائر السمک فلهو مرارتون. عبارت اینطور میشه و دلفین فلهو مرتون، اما سایر سمک غیر دلفین فلهو مرتون. خب این چه جور عبارتیه؟ دلفین مره دارد، سایر سمک هم مره دارد. خب که گفتن نبود از اول، میگفتی جمعی سمک مره دارد. اگر فلهو مرتون بخونیم هم با معنه و یتنفس فلما که جمله بعدشه نمیسازه، هم با اما سایر سمک و زبات الاربه که جمله بدتره نمیسازه. دو تا مشکل داره. بنابراین فلهو رعتون نسخه ارجحه و فلهو مرتون که در پاورقی اشاره شده نسخه خوبی نیست. پس نمیتونیم این نسخه پاورقی رو معید معنای اولی که برای یجب ان ننظر الی ان نازا کفه و قفه نل گفتیم قرار بدیم. پس میشه گفت معنای دوم ظاهرا معید داره، معنای اول هم اشکالی نداره، ولی معنای دوم معید داره. خب بگذاریم از این. و دلفین من حیوان البحر فله رعتون، از بین حیوانات دریایی که اینها آب شش دارن و ریه ندارن، یعنی شش ندارن، از آب تنفس میکنن از هوا تنفس نمیکنن، در بین این حیوانات فقط دلفین است که فله رعتون ریه دارد، یعنی شش دارد و باید از هوا تنفس کند. اما معنوی تنفس و فلما، ریه این حیوان طوریست که باز هم با آب تنفس میکند، با هوا تنفس نمیکنه. بقیه حیوانات آب، حیوانات دریایی آب شش دارن و تنفس فلما میکنن، این یکی شش دارد و در این حال تنفس فلما میکنه. روشن مطلب. و اما سایر و سمک و زبات الارب و البیاض فلهو مرارتون قلیلتون او کثیرن. سایر سمک در اینجا باید به معنی جمعی باشه. چون قبلا چیزی در مورد سمک نگفته بود که حالا بگه بقیه شون این چی میده. عطف میگیره زبات الاربر، یعنی چارپایان که یعنی دیگه مال خشکی هست. ول بیاز یعنی حیواناتی هم که تخم گذارن، اینا ظاهرا مال خشکی هست. چون سایر سمک اگر به معنی جمعی باشه تمام دریایی ها رو شامله، یا بگیم تمام ماهی های دریایی رو شامله، چون همه موجودات دریا ماهی نیستن. سایر سمک یعنی تمام ماهی ها. و زبات الاربه شامل چارپایان خشکی میشه. بیاض میتونه هم دریایی باشه هم خشکی باشه. اگه سایر سمک به معنای جمعی ماهی ها بگیرید، جمعی آبزی ها نگیرید، اگه جمعی آبزی ها بگیرید، بیاض حتما باید مربوط به خشکی باشه. فلهو مرارتون قلیله و کثیره. ولی بعض سمک مجرا، کبد با معده، با روده، در بعضی ماهی ها وصله از طریق یک مجرا، یه لوله باریک. یه لوله باریک از کبد تا روده وصله. حالا این این رو بهش میگیم مجرا، این لوله باریک رو میگیم مجرا، که ظاهر جمله اینه که این مجرا مجرای مرار است، یعنی مجرای اون قسمت مایع تلخ موجود در بدن حیوانه. علت شمینی که این عبارت تو بحث مراره داره مطرح میشه. چون در بحث مراره مطرح میشه، مجرا هم باید مجرا مراره باشه، بلا مناسبت نداره این جزش بشه. قبلش نگاه کنید، فلهو مرارتون غریزه نکسی ره، بعدش هم ول همام مرارت او فیمه آه، اینا همه بس در مراره است. خب این وسط هم وقتی مجرا رو مطرح میکنه، مجرای مراره منظورشه. ولی بعض سمک مجرا، بعضی ماهی ها مجرا دارن که مجرای مراره است، که این مجرا یمتد و من الکبره الى المعیه، از جگر تا روده ادامه داره، امتداد داره. مجرایی است که کبد رو به روده یا روده رو به کبد وصل میکنه، و این مجرا مجرای مراره است. کسمک المسمى امیار. البته معیه من گفتم، معیه هم میتونید بخونید، معی هم میتونید بخونید، هر دو جور زد شده، یعنی روده. معا هم گفته میشه، معا هم به من روده است، که در عبارت بعد ما معا داریم. کسم کلومسم معمیاز. ول همام یعنی کبوتر اهلی، یمام کبوتر وحشی رو میگن، همام کبوتر اهلی رو میگن. ول حرام همام مرارتهو فی معا، او کیسه صفرا نداره، مثل بعض سمک مجرای مراره هم نداره، بلکه مرارش در روده هاشه. فی مئاهو، مئاه بوده وقتی اضافه شده همزه رو برداشتن، شده فی مئاهو، مئاه یعنی روده. و کذاله، یعنی باز مئاه در روده است، در دراج و خطاف و اسافیر. دراج پرنده است مانند کپکی، که بین کپک و تیهو، از نظر اندازه بین کپک و تیهو هست. شباهتش به کپک زیاده، ولی کپک نیست. خطاف پرستوه، اسافیرم که روشنگی، اما اصفور اصفور یعنی گنجش. این بحث در مراره تموم شد. حالا بحث در کلیه است. بعضی حیوانات کلیه دارن، این کلیه شون مورد بحث قرار میگیره. و کل زی اربعه این یلد فلهو کلیتون، هر چارپایی که بچه بذار، چون قبلا دانستیم که چارپایان بعضیشون بچه زا هستن، بعضی تخم گذارن. ایشون میگه هر چارپایی که بچه زا باشد، نه تخم گذار باشه، فلهو کلیتان، دو تا کلیه داره. و عمل بیاز منهو، منهو برمیگرده به زیاربه. گفتیم زیاربه دو قسمه، یکی یلد یکم بیاز. پس اینطور گفت، کل زیاربه این یلد فلهو کلیتان، و اما زیاربه این یبیز یا یبیز، به جای اما زیاربه این یبیز گفته عمل بیاز منهو، یعنی بیاز از این زیاربه، فلا کلیت له ولا مسانه، نه کلیه دارد نه مسانه دارد. وقتی مسانه نداشت، کلیه هم که نداره، خب کلیه و مسانه به هم مربوطن. در کلیه خون تصفیه میشه، آبهاش گرفته میشه، تو مسانه ریخته میشه، بعد از مسانه تخلیه میشه به صورت ادرار. وقتی بیاز یعنی این حیوانات چهار پای تخم گذار کلیه نداشتن، مثانه نداشتن، معناش همونی که قبلا گفتیم بعضی حیوانات فضلشون با ادرارشون با همه جدا نیست، مثل کبوتر. مثلا کبوتر اینطور نیست که ادرار کنه فضلن بکنه، تو خود فضلش ادرارشون هست. اما بعضی حیوانات نه، مثلا فرض کنیم همین چارپایانی که بچه میزن، اینا هم ادرار دارن هم فضله و مدفوع دارن، این دوتا با هم مخلوط نمیشه، ادرار جدا خارج میشه، مدفوع هم جدا خارج میشه. حالا میفهمد بیاز کلیه و مثانه نداره، یعنی ادرار و مدفوعش با همه، اینا جدا نیستن اصلا. و کذالک تیر و سمک لا کلیت لهما. این لا کلیت لهما بیان کذالک پرنده و ماهی هم کلیه نداره، قهران اینا هم ادرارشون جدا نیست. ولل ازایت البحریت کلیتان، ازای یعنی مارمولک، برای مارمولک دریایی دوتا کلیه است، کمال الوغر. این کمال الوغر یعنی چی؟ یعنی کما این که بغر هم کلیه دارد، دوتا کلیه دارد. خب اون که قبلا گفت، البته ایبی نداره الانم بگه، چون میخواد الان قبلا به صورت یه حکم گفت، الان به صورت یه مشبهون بداره میگه. قبلا گفت کل زیار به این یلد، کل زیار به این یلد شامل گاوه میشود، گفت کل زیار به این یلد فلاو کلیتو گاوه اونجا گفت در خط قبل، الان هم داره میگه، منطقه الان به عنوان مشبهون به میگه، ایرادی نداره، تکرار نیست. اما چرا اینطوری بیان میکنه؟ احتیاجی نبود. لذایت البحیه کلیتان کمال الوغر. اونطور که من فکر میکنم کلیه مارمولک دریایی به اندازه تنش نیست، باید بزرگتر باشه. این کمال الوغر داره همین تشریح میکنه که بزرگی رو بفهمونه. یعنی کلیه دوتا کلیه مارمولک دریایی بزرگه. پسترش هم بگه که انها مرکبتون من کلا کسیره. این که انها مرکبتون من کلا کسیره قرینه شد که من اینطوری معنا کنم. گویا هر کدوم از این کلیه ها مرکب از چند کلیه هم. یعنی چند تا کلیه کنار هم گذاشته شده، یه دونه کلیه مارمولک دریایی تشکیل داده، دوباره چند تا کلیه کنار هم گذاشته شده کلیه دوم تشکیل داده. همونطور که گفتیم قبلا برای مگس و امثال مگس چشم مرکب هست که چندین چشم کنار هم گذاشته شده تا یه چشم درست شده، کلیه هم همینطوره. یعنی میخواد بگه به نظر من اینطور میاد که کلیه ازایه کلیه بزرگیه، به اندامش نمیخوره، لذا میتونیم بگیم که انها مرکبت من کلا کسیره. چندین کلیه کنار همه و شده یه کلیه، با چندین کلیه کنار همه شده کلیه دیگه. شاید این باشه که من میخوام عبارت یه جور درست کنم. البته این یه استثناء نیست، مربوط به عبارت. اگر در نفس الامر این نباشه عبارت غلط نیست، داره تشبیه میکنه ازایه بحریه دوتا کلیه داره کمال البقر، بعدم درباره کلیه ازایه بحریه داره بحث میکنه، کاری هم به بزرگی و کوچیکیش نداره. ممکنه که این عبارت همینطور معمولی آمده باشه، اون برداشت منم نداشته باشه، ولی اگه برداشت منم مطابق واقع باشه از عبارت میتونیم استخراج کنیم. کلا جمع کلی است، کنه ها یعنی کنه، هر یک از کلیه های مارمولک دریایی مرکب است من کلا کثیره. خب بحث در کلیه هم تموم شد، حالا درباره قلب بحث میکنند. قلب ماهی حالت مخروطی شکل داره، یعنی یه قسمت تیز داره یه قسمت پهن داره. جایگاهی که برای این قلب خدا ساخته، جایگاه هم همینطوره، یه قسم یک سر تیز داره یه سر پهن داره. سر تیز اون جایگاه و به تبع سر تیز قلب به سمت سره، به سمت سر حیوانه، و اون قسمت پهن این قلب به سمت بطن حیوانه. پس میتوان این چنین گفت قلب این حیوان جلویش به سمت سر است، یعنی تیزش، اینطوری بگم بهتره، نوک تیزش جلوست، نوک پهنش عقبه. خب اونجایی که نوک تیز قلبه، اونجا چه عضوی از این حیوان از این ماهی واقع شده.
کلیه
دو تا گوش، دو تا گوش دو طرف هست. من اگه بخوام بعد شما گوش بدم هفت تیکه میشه. بذارید شما حرفتون رو بعد از چی هفتم شده بفهمید. این دو تا گوش برای ماهی هست، یک گوش این طرف، یک گوش این طرف. این دو تا گوش که یکی راست یکی چپه، اگر شما به وسیله دو تا مفتول اینا رو ادامه بدید، این دو تا مفتول در یه جا با هم ملاقات میکنن. یه مفتول از گوش راست بیارید، یه مفتول از گوش چپ بیارید، این دو تا در یه جا ملاقات میکنه. اون محل ملاقات همون جای تیزی است که قلب قرار داره. پس نوک تیز قلب تو ملتقى حضانه این قرار داره، اونجایی که دو تا گوش با هم ملاقات میکنه. پس از بین دو گوش قلب شروع میشه تا شکم حیوان میاد. قسمت تیز قلب بین دو گوش حیوان است و قسمت پهن قلب در روی بطن است. من این تیکرم بخونم عبارت از رو معنا کنم که خارجی گفتم، بعد اون وقت فرما شما رو گوش میدم. و طرف الهاد، هاد یعنی تیز، طرف تیز از قلب سمک، هو الى رأس، به سمت سر حیوانه. در بعضی کتب طبی نوشتن به خلاف سایر الحیوانات، فإن قاعدة قلوبهم إلى الفوق، اونا قسمت پهنشون به سمت بالاست، اما ماهی قسمت تیزش به سمت بالاست. طرف تیز از قلب سمک هو إلى رأس، یعنی رأس ماهی. چرا این چنینه؟ ایشون میفهمه چون جایگاهی که قلب قرار داده شده اینطوره، یعنی جایگاه قلب قسمت تیزش به سمت سره، قسمت پهنش به سمت شکمه. لأن ذالک الموضع از یغم مایل البت، ذالک الموضع یعنی این موضعی که سر قلب توش قرار دارد یا طرف تیز قلب درش قرار دارد، این موضع تنگتر از اون قسمتی است که مجاور بطنه. یلل بطن یعنی مجاور بطن. اون قسمتی که مجاور بطنه یعنی بطن حیوانه وسیعه، این قسمتی که نوک تیز قلب توش قرار داره از یقه، به این جهت نوک قلب تیز شده، این طرف قلب تیز شده، اون طرفش هم پهن شده. و هوه مربوطون، هوه یعنی قلب، در ماهی مربوط است به ملتقى الاذنین، به اونجایی که دو گوش ماهی با هم ملاقات میکنن. دو گوش یعنی کدوم؟ یعنی یمنتن و یسرتن. این یمنتن و یسرتن بیان دو گوشه، یعنی گوش راست و گوش چپ. گوش راست و گوش چپ در یه جا با هم ملاقات میکنن. اون محلی که اینا ملاقات میکنن قلب سمک مربوط به اونجاست. هوه یعنی قلب سمک مربوط است به ملتقى الاذنین یمنتن و یسرتن. حالا اون ملتقا، اون ملتقا اون ملتقا بالاخره یه مجراست، یعنی یک لوله از این گوش یک لوله از اون گوش آمدن با هم ملاقات کردند. اینا مجاری هستند که از گوش به قلب وصلند، یعنی از گوش راست یه لوله باریک وصل میشه به قلب، به سر قلب که نوک تیز قلبه. از گوش چپ هم یه مجرای دیگه وصل میشه. این دوتا مجرا با هم در همون سر قلب ملاقات میکنه که سر قلب توی این ملتقا قرار میگیره. حالا این مجراها کارشون چیه؟ کارشون اینه که تنفسی که به توسط گوش انجام میشود حاصلش به قلب بریزد و قلب اون فضولاتش رو به توسط این چنین تنفسی اخراج کند. گوش داره تنفس میکنه، چون گفتیم ماهی دیگه، ماهی گوشش تنفس میکنه. گوش داره تنفس میکنه، یعنی آب غیر آلوده رو، آبی که فضولات نداره، داره وارد میکنه، از طریق گوش وارد میشه، میاد تو این، البته مقداری از گوش خارج میشه، حالا حاصلش هرچی هست تو این مجرا وارد میشه، از این مجرا که وصل به قلبه وارد قلب میشه و قلب رو تصفیه میکنه. و هناکنی در ملتقای ملتقای اذنه، در ملتقای اذنه مجاری وجود دارد که این مجاری از اذن شروع شدن الی قلب، به سمت قلب رفتن. این مجاری کارشون چیه؟ لتنفس فی الماء. کارشون اینه که ماهی در آب تنفس میکند، این تنفس از طریق این مجاری باید به قلب برسه که قلب تصفیه بشه، فضولاتش بره. و تکبر فی الکبار، زمین تکبر رو توجه کنید، حتما برمیگرده به مجاری. این مجاری در ماهی های کوچکه، ولی فل کبار یعنی در حیوانات بزرگ، در ماهی های بزرگ تکبر، این مجاری بزرگ میشه، چنان بزرگ میشه که به منزله قصبت الرأی، قصبت الرأی نای حیوان، مثلا نای انسان. دیدید که دیگه نای انسان زخیمه، زخیم یعنی لوله گشاده، لوله تنگ نیست. در ماهی های بزرگ این مجاری وسیع میشند، حتی مثلا میشه گفت به اندازه نای میشن. و تکبر بر این مجاری در کبار، در ماهی های بزرگ، در ماهی های بزرگ وقتی کله ماهی رو میکنن شما میبینید یک چیزی مثل نای وجود داره، خیلی گشادن هست، بزرگن هست. حتی ان تلک المجاری فی بعضها تشبه قصب الرئه، به طوری که این مجاری فی بعض، یعنی در بعض اون کبار، در بعض اون حیوانات بزرگ شبیه به قصب الرئه است. قصب الرئه هست یعنی هرمش با هم یک کلم است، یعنی نای، یعنی وسیله عبور هوا. نای در ما وسیله عبور هوا است، مری وسیله عبور غذا است و نای وسیله عبور هوا است. اون وقت اینو بهش میگن قصب الرئه یا قصبت الرئه. در بعضی از حیوانات بزرگ دریایی این مجاری انقدر وسیع شدند که شبیه به نایند. خب حالا لیسل سایر سمک مطلب بعدی شما فرمشون بفرم.
این کلیه گاو
ظاهرا
هم جوریه، به این شکل هست، ولی هر کدوم یه شبکی شبکی داره.
خب این حرف خوبیه. اگه شما الان عکسشو دیدی،
عکسشون قبلا خودم دیده بودم.
خب میفرماید که کلیه گاو فقط بزرگیش نیست، این که شبکه شبکه است یعنی نشون میده که مرکب از کلیه های زیاده. وقتی که کلیه مارمولک دریایی رو به کلیه بقر تشبیه میکنیم، اون مرکب بودنش رو هم منظور داریم، که پس فقط بزرگی که من برداشت کردم نیست. اینطور نیست که حالا چون کلیه مارمولک دریایی از نظر بزرگی مثل کلیه گاوه این چنین اتفاقی برش بیفته که مرکب شده باشه، بلکه همونطور که کلیه گاو مرکب از کلیه هاست، کلیه مارمولک دریایی مرکب از کلیه هاست. البته این مطلب به ذهن من رسید ولی مطمئن نبودم که گاو کلیهش مرکب باشه.
قیافش بسته نمیم شبیه چیز نمیم جگر نمیم.
خود گاوو من دیدم ولی اعضاشو نه، مثلا کبدش و کلیهش و اینها رو، چون از اول به ما سفارش کردن، حالا نمیدونم سفارش رو بگم یا نه، قصابا ناراحت میشن اگه بشنون که من اینو گفتم. به ما از اول گفتن از شیر گاو استفاده کنید، از گوش و اعضای گاو استفاده نکنید. به همین جد ما هیچ وقت نه از گوشت گاو استفاده میکنیم، نه از بقیه اعضای باطنیش مثل کلیهش. اینا لذا من اصلا اینا رو ندیدم، یعنی کلیه بابا من تا حالا ندیدم.
بچه بودی مثلا
خب ولیسل سائر سمک فمو معدتی، نسخه ما لسائر داره، نسخه خطی که دست منه به جای لسائر لعامه داره. پاورقی هم الان من دیدم میبینم چندین نسخه از جمله نسخه تهران لعامه داره و سائر در اینجا خیلی نسخه خوبی نیست، چون یا باید به معنی جمعی بگیریدش یا اگه به معنی سائر بگیرید درست نمیاد. ما در مورد بقیه ماهی نگفتیم، در مورد ماهی نگفتیم فم و معده دارد تا بگیم سائر سمک فم و معده نداره. سائر در اینجا معنی بقیه اصلا معنی نمیشه، اما عامه خوبه. لیس لعامت سمک فم و معدتن، یعنی تمام سمک ها رو ملاحظه کنید هیچ کدومشون نمیبینید که فم و معده داشته باشه. بله سائر به معنی جمعی بگیرید که همون معنی عامه رو افاده کنه اشکالی نداره، ولی سائر به معنی بقیه نسخه درستی نیست. سائر به معنی جمعی میتونه نسخه درستی باشه، ولی خب کلمه عامه بهتر از سائره، چون دیگه اشتباه انداز لااقل نیست. بحثی که در اینجا میخوان مطرح کنن اینه که انسان و حیوانات دارای فم المعده هستن به این صورت. از مثلا انسان رو توجه کنید، حالا در انسان یه خود بهتر میشه صحبت کنید چون خودمون این دیگه راحت تر خودمون میشنسید. از حنجره که از حلقوم غذا وارد معده میشه، بعد این مسافتی رو، حالا مسافت فاصله بین گلو تا شکم رو طی میکنه، این فاصله معده. بعد میرسیم به فم و معده، اونم دنباله همین معده، اینطور نیست که جدا باشه، ولی این قسمت فم معده داره ماهیچه است، بسته میشه باز میشه، اما مری داره ماهیچه نیست، مری در اختیار ما نیست که باز و بستش کنیم. البته فم و معده در اختیار ما نیست، ولی نه که ماهیچه داره باز و بسته میشه. پس از اونجایی که ماهیچه شروع میشه برای این مری، حالا اسمشو میذارم مری، از اونجا که ماهیچه شروع میشه فم و معده است. بعد از یه ذره لوله مانند به معده که پهنه میرسه، غذا از مری وارد فم المعده میشود، از فم المعده وارد خود معده میشه. پس ما این چنین نیست که باب المعدمون یا فم المعدمون به حلقوممون چسبیده باشه، بین فم المعده و حلقوم یه لوله فاصله است به نام مری. اما ماهی ها اینطور نیستن، ماهی ها شکمشون یا معدهشون چسبیده به سرشونه، دیگه نه مری دارن نه فم المعده دارن. الان میخواد ایشون در اینجا فم معده رو نفی کنه. بله بله، این کلیه گاوه. خب حالا عکس کلیه گاوه دارن من نشون میدن، این خوبه، تمامش تیکه تیکه است، یعنی کلیه های زیادی است کنار هم گذاشته شده، ولی کاملا مثل ریگ هایی که کنار هم چسبیده باشن و به صورت یک کلیه در آورده باشن. خوبه بره. خب پس حل شد مسئله. این کمال البقر هم که این عکس نشون میده، کلیه بقر هم مرکبه، پس ازایم یعنی مارمولک بحری هم که کلیش مثل بقره اون هم مرکبه، دیگه بزرگ کوچیکی رو که من مطرح کردم باید حذفش کنید، اونا درست نبود. فقط همین که همین که شما الان با عکس نشون دادید این درسته که مارمولک دریایی مثل گاو کلیه مرکب داره. خب ولیسل سایر سمک، عرض کردم لعامت سمک بذارید بهتره، نسخه لعامه در اینجا ترجیح داره، اگرچه سایر هم به معنی جمعی باشه اب نداره. هیچ سمکی فم معده ندارد، بل معدتها مربوطتون به رأس، یعنی وصله به رأس، مربوط یعنی وصله، معدهشون وصله به سرشون، یعنی بین سر و معده فاصله نیست. حالا یا اینطوری بگید بین حلقوم و معده فاصله نیست که مری فاصله بندازه، بعد از مری هم فم المعده شروع بشه، نه احتیاجی به این نداره. در ماها اول مری هست، بعد فم المعده هست، بعد معده. اما در ماهی این چنین نیست، معده یک سره وصله به سر، یعنی وصله به حلقومه. بین این معده و حلقوم مری یا اون بابو یا اون فم المعده فاصله نشده. حتی انها تنقلب و تخرج من افواه کثیرن من عظام اصناف سمک. عظام در اینجا من استخوان نگیرید، عظام در اینجا من بزرگ، بزرگها، جمع عظیمه، بزرگها، بزرگهای اصناف سمک. اصناف سمک متعدده، کوچیکی هم داره، بزرگی هم داره. اصلا سمک یه نوعی است که اصناف خیلی زیادی داره، وقتی تو این اصناف وضعشون بزرگن. عظام اصناف سمک یعنی اون اصنافی که هیکلشون بزرگه، این چنینه. حتی انها، ضمیر انها به معده برمی‌گرده. تنقلب، ببینید معده چطوره، این من از خارج عرض کنم، معده این ماهی همونطور که الان توضیح دادیم وصل به حلقومشه، وصل به سرشه و ظاهرن از عبارتن برمیاد که این معده از طریق دیگه به بدن وصل نیست، یا اگر وصل باشه خیلی با الیاف نازک وصله، به طوری که این معده میتونه از جای خودش کنده بشه بیاد جلو و وارد حلقوم حیوان بشه و از دهان حیوان بیرون بیاد. من الان تو ذهنم هست که عکس وزین ماهی ها رو دیدم که مثل این که بادکنک از ذهنشون بیرون میاد. این همون معده شونه، گاهی با اختیار، گاهی بی اختیار. با اختیار مثلا میبینید این معده رو میده بیرون، چون وصله به حلقومشه دیگه، فاصله نای و اینا رو نداره، چون وصله به حلقوم خیلی راحت اینو جلو میفرسته، وقتی جلو فرستاد میاد تو حلقوم، از حلقومم در میاره، از دهنش آشکار میشه، به صورت یه بادکنک میاد بیرون. این با اختیاره که من با اختیار دیدم بعضی حیوانات، بعضی ماهی ها عکسش رو دارم کار میکنه. یکی از آقایی میگفتن که در یکی از فیلم های مستند من دیدم که نهنگی رو شکار کرده بودن، بعد آبزونش کرده بودن به دوم، به دوم آبزون کرده بودن، سر حیوان پایین بود و یافتم که از دهان این حیوان یه کیسه بزرگی که حالت شیشه‌ای داشت، یعنی قشا بود، شفافم بود، در اومده بود، که اینم تقریبا میشه گفت همون معده است که این استراراً بیرون آمده. اون ماهی که من عرض میکنم عکسش دیدم احتمالاً اختیاراً معده رو داده بود بیرون، معده وصله به دهانه، وصله به حلقومه، اون بیرون نمیاد، پس نمیشه بیرون، وصله، منتها میتونه خارجش کنه، خارج کنه، نه خارجی که جدا بشه، خارجی که متصل بشه. حالا در مثالی که من زدم و وقتی که من دیدم ظاهرا اختیاری بود، چون خود ما این کار کرده بود، اما اون مستندی که برای من نقل میشه اون اختیاری نبود، حیوان بعد از اینکه شکار شده بود و بارون آبزون شده بود در اون معده از دهان شما بود بیرون. حالا ابن سینا عبارتش اینه، حتی انها یعنی این معده تنقلب وارونه میشه و تخرج من افواه کثیرن، خارج میشه از دهان بسیاری از بزرگان اصناف سمک، یعنی اون کوچیکاشون معدهش انقدر کوچیکه که اگه بیاد تو حلقومش از حلقوم نمیتونه بیاد جلو، از فضای دهن رد نمیشه، از دهان خارج نمیشه. اما بزرگا چون معدهشون یه خود بزرگتره از حلقوم میاد تو فضای دهن، از فضای دهن هم عبور میکنه میاد به لب، از لب هم میاد بیرون، دیده میشه. ولی بعضی ها، یعنی لبعض سمک ها، لبعض اصناف سمک، کل انکلیس و الاکروس، دو جور مارماهی هست. انکلیس مارماهیه، اقروس هم یه جور دیگه است. معدن سقار، معده های کوچک وجود داره. اینجا توجه کنید این نکته تو ذهنمون بمونه که ایشون گاهی از اوقات از حیوانات آبزی، ولو در بین عرف سمک نامیده نشند، ازشون تعبیر به سمک میکنه. لبعضا رو دقت کن، لبعضا و این لبعض اصناف سمک، کل انکلیس و لغروس کرده مارماهی هم سمک نیستن. سمک رو داره اطلاق میکنه بعد مارماهی. پس معلوم میشه که ایشون مقید نیست که حتما سمک به معنی همون ماهی باشه که رایج بین ماست. سمک رو بر حیوانات و آبزی اطلاق میکنه. گاهی هم یادتون از فصل گذشته بنات الماء میگفت. بنات الماء یعنی حیوانات آبزی. سمک هم گاهی از اوقات سمک، گاهی نه، حیوانات آبزی مطلقا. میخواد سمک بشه میخواد غیر سمک. این تقریبا قرینه خیلی واضحیه. لبعضه ها یعنی لبعض اصناف سمک، کل انکلیس و لغروس، معدن سقار. این خودش قرینه واضحه که ایشون سمک رو عام گرفته در اینجا. و خب یه مطلبی رو ایشون نقل میکنه. کبد ماهی ها در کدام طرف بدنشون قرار داره، راست یا چپ؟ این فهمه در طرف راست. خب بقیه حیوانات هم میکنه، بقیه حیوانات هم کبدشون طرف راستشونه و تعالیشون طرف چپشون. میگه ماهی هم استثنا نیست. میخواد اینو بیان کنه، یه میخواد بگه حالا ماهی یه چیز جدیده، یه حکم جدید داره. نه، ماهی استثنا از بقیه حیوانات نیست. ماهی هم کبدش طرف راست و تعالش طرف چپه، مگر جایی استثنا میشه. و اکباد و سمکه علی الیمین، من کنار حاشیه کتاب نوشتم که ما فیسار حیوانات. و رو به ما زنا کبده، کبد ماهی دو شاخه است، یک کبده ولی دو شاخه است. چون دو شاخه است، یه ذره این دو تا شاخه اصلا فاصله دارن، افتراق دارن، بعضی ها گمان میکنن اصلا دو تا کبده. بله؟ بله، بعضی از همان هم میتونم بقول شما انسان هم میتونم که دو تیکه است، اما دو تیکه به هم وصل ها، نه دو تیکه جدا. این فاصله بین دو تیکه بعضی رو به این جمع انداخته که این حیوان داره دو تا کبده، ولی ایشون میگه نه، این چنین نیست، یه کبد بیشتر نیست. در ریه بعضی حیوانات هم همینطوره، ریه شون ریه دو شاخه است، وقت گمان میشود که این دو تا ریه داره، در حالی که یه ریه دو شاخه داره، نه دو تا ریه. و رو به ما زنا کبدین، گاهی فکر شده که کبد سمک دو کبد است، کما یزن و به رعت طائر، چنانچه به ریه پرندگان این گمان می رود. نه که ریه پرندگان همچنین کبد ماهی ها از هم یه ذره فاصله داره، این فاصله بعضی را به این گمان وادار کرده. کما یزن و به رعت طائر انها رعتان، گمان می کنن ریه طائر دو طریه است. چرا این گمان پیدا می شود؟ حالا چه در کبد سمک چه در ریه طائر؟ به شدت الافتراق، به خاطر اینکه افتراق بین این دوتا قسمت هست. چون شدت افتراق و جدایی هست، بعضی گفتن پس دوتا. اما تحال فهو دائمان فلیسار، گفتیم اکباد ماهی ها در طرف یمینن، حالا میگیم اما تحال، یعنی اون سپرز حیوان، تحال حیوان یعنی تحال ماهی، فهو دائمان فلیسار. این دائمان برای چی آورد؟ برای اینکه بعدا بتونه استثناء کنه، الا مخرج و تشریح. پس دائمان یعنی در تمام ماهی ها. حالا کسی ممکنه بگه دائمان یعنی در تمام حیوانات، اختصاص به ماهی ها نده، ولی چون بس در ماهی ها بود، من دائمان رو هم کردم بر تمام ماهی ها. اما تا حال فهوبت دائمان فلیسار، منظور از دائمان این نیست که در تمام زمان ها در چپه، تا من استثناء این باشه که برای بعضی ها در چپه، گاهی هم میره تو راست، گاهی دوباره میره تو چپ. این دائمان دائمان زمانی نیست که گاهی در طرف چپ باشه گاهی هم میره تو راست. دائمان دائمان افرادیه، عموم افرادی داره. یعنی همه ماهی ها تا حالشون در طرف چپه، جز بعضی ماهی ها که حال استثناست تا حالشون رفت طرف راست. پس دائمان دائمان زمانی نگیرید که بگید در بعضی ها دائمان در طرف راسته، تا استثناء مفادشون بشه که بله در همه، در بعضی ها دائمان در طرف چپه، تا مفاد استثناء میشه که در بعضی ها دائمان در طرف چپ نیست، گاهی در طرف چپ گاهی در طرف راست. این حرف درستی نیست. پس دائمان دائمان زمانی نیست، دائمان دائمان افرادیه. عموم زمانی نمیخواد بیان کنه، عموم افرادی رو میخواد بیان کنه. الا ما اخرجه و تشریح فی نادر من الحیوان، نگفتی فی نادر من السمک. در نباده ای از حیوانات تشریح برای ما این مطلب رو اخراج کرده که تحال در طرف راست در طرف چپ نیست، که یون سب حاله و الالعجب. حال چنین نادر، این ضمیر حاله برمیگرده به نادر من حیوان، حال این حیوان نادر نسبت داده میشه به عجب، یعنی شخص تعجب میکنه. همه حیوانات ما دیدیم طرف چپ بودن، این یکی استثنا در طرف راسته، که این تعجب برانگیزه. یون سب حاله و الالعجب. من احتمال میرم، ولی یقینی هم نیست، که اینجا عجب نخونیم، عجب بخونیم. عجب به معنی آخرین ستون فقراته در حیوان، اون آخرین ستون فقرات رو بهش میگن عجب. گاهی هم میگن عجب الزنب، که در کتاب کلامی میخونید که میگن یه عضو اصلی از هر انسانی باقی میمونه و اون عضو اصلی به هیچ حیوانی یا به هیچ انسان دیگر داده نمیشه، شبه آکل و مکول توی اون عضو نمیاد، اون عضو اختصاصیه و در قیامت هم اعضای فرعی دیگر دور اون عضو اصلی قرار میگیرن و بدن حیوان زنده میشه. اون بهش میگن عضو زنن. حالا درست میگن غلط میگن کار نداریم، معتقدن که یه دونه عضوی در انسان هست که اون عضو زائل شدنی نیست، اون باقی میمونه، در قیامت هم همون میاد، شبه آکل و مکول شامل اون عضو نمیشه. اون بهش میگن عجب الزنب. عجب الزنب یعنی آخرین ستون فقرات یا بیخ دم. یعنی در حیوانات اون آخرین ستون فقرات دم دیگه، از اونجا دم شروع میشه، اونجا میشه بیخ دم. از یه طرف حساب کنید، از یه طرف دیگه حساب کنید، آخرین ستون فقراته. حالا یونسب حاله الالعجب، شاید معنی این باشه که این یه جوری این تحالش نزدیک به اون عجب بشه. البته خیلی بعیده این، ولی خب بزن من رسید که حالا عجب نخونیم عجب بخونیم، اینم شاید شدنی باشه.